در واقع استحصال انرژی هسته‌ای هست، بحث های پدافندی هسته‌ای رو داریم که اینها بحث های متعارف و غیر ممنوع هسته‌ای هست، و از طرف دیگه بحث های کاربرد های صنعتی فناوری هسته‌ای رو داریم که اینجا دیگه کلمه میشه فناوری هسته‌ای به جای انرژی هسته‌ای.
بله.
بحث کاربرد های کشاورزی رو داریم، کاربرد های پزشکی متنوع رو داریم. من چند تا کلمه رو فقط به خاطر اینکه در ذهن ها بشینه عرض میکنم. ما در کاربردهای پزشکی بحث پرتو پزشکی داریم، تشعشعات پزشکی هسته ای رو داریم، بحث رادیو داروها رو داریم، بحث رادیوگرافی رو داریم، بحث استریزه کردن های هسته ای رو داریم. اینا بحث های پزشکی مرتبط با فناوری هسته ای است که بعد در حوزه کاربردهای کشاورزی ما موتاسیون های هسته‌ای در کشاورزی داریم برای ایجاد جهش در واقع ژن های هسته‌ای. بعد کنترل حشرات با تشعشعات هسته‌ای هست که اونایی که سموم که شیمیایی به جواب نمیدن از این راه استفاده میکنن.
بله.
جلوگیری کردن از بخش فاسد شدن هایی هست با پرتوهای و فناوری های هسته‌ای هست. بحث انبارش هست، در انبارش بله. استفاده میکنن. در کاربردهای صنعتی ما نشتیابی های اشعه‌ای داریم، دبی سنجی ها داریم در بحث کشاورزی و مهندسی آب و اینا، بحث چگالی سنجی ها داریم در شناسایی معدن و شناسایی آثار باستانی، بحث ایجینگ و سنیابی رو داریم و اینها گوشه هایی از فناوری هسته‌ای است. و میخوام در واقع توجه شنوندگان رو به این جلب کنم که ما فناوری هسته‌ای رو در بخش کوچکی به انرژی اختصاص داده میشه که
بله.
و بخش کوچکتری از آن بحث‌های ممنوعیت جهانی
بله.
داره.
بله.
لذا همه اینها رو به یک معیار نباید سنجید. و
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون، استفاده کردیم. در ایام شهادت شهید عزیز احمدی روشن هستیم. ارتباط تلفنی گرفتیم با سرکار خانم فاطمه بلوری کاشانی، همسر شهید عزیز احمدی روشن. سرکار خانم کاشانی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر آقا میری و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون سرکار خانم کاشانی. عرض کنم خدمتتون که موضوع برنامه ما نقش دانشمندان ایرانی در پیشرفت‌های دانش هسته‌ای هست. این روزها هم سالگرد شهادت شهید بزرگوار شهید احمدی روشن هست. میخوام جناب عالی به عنوان همسر شهید احمدی روشن یه مقداری در مورد ایشون بفرمایید، یاد و خاطره ایشون رو زنده نگه داریم و از روحیات ایشون، از مجاهدت های ایشون، از تلاش های ایشون یه بخشی از برنامه رو فکر کنم که جناب عالی با ما بودید و شنیدید صحبت های آقای دکتر آقا میری و صحبت های آقای دکتر ابراهیم اصولی رو. نکته جالبی رو عزیزان اشاره کردن، یه سری پیشرفت‌های علمی نیاز به هوش داره، استعداد داره، نبوغ داره و این پیشرفت اتفاق میفته، تلاش و پشتکار اینها. پیشرفتی که ما در دانش هسته‌ای داشتیم که به همت امثال شهید احمدی روشن اتفاق افتاد، در کنار هوش و استعداد و تلاش و پشتکار و اینها، ما یه سری محدودیت‌ها داشتیم، یه سری ممنوعیت‌ها داشتیم، یه سری فشارها داشتیم، یه سری تهدیدات داشتیم. چندین دانشمند هسته‌ای ما شهید شدن در سال‌های گذشته. به نظر میرسه پیشرفتی که در این فناوری هسته‌ای اتفاق افتاده با یه سختی و مشقتی اتفاق افتاده که الحمدلله پیشرفت چشمگیر و قابل توجهی بوده. این نبود جز زحمات، تلاش‌ها، پشتکار و همت و شجاعت امثال احمدی روشن. جناب عالی به عنوان همسر این شهید عزیز میخوام یه مقداری از این زاویه برای ما صحبت بکنید و شنوندگان عزیز رو آشنا بکنید با این وجه از شخصیت شهید احمدی روشن و شهدای هسته‌ای. در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. شهید احمدی روشن چهارمین شهید هسته‌ای کشور هستن و جوانترین شهید هسته‌ای. خب ایشون فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف رشته مهندسی شیمی بودند و بعد از فارغ التحصیل شدن با توجه به زمینه کاری بسیار زیادی که براشون بود ترجیح دادن که در سازمان انرژی اتمی و در نطنز فعالیت خودشون رو شروع کنن. خب ورودشون تقریبا اواخر تعلیق غنی سازی بود. سال 83 وارد سایت نطنز شدن و یه مدت کوتاهی رو در دوران تعلیق سپری کردن، هرچند به گفته دوستانشون در اون دوران تعلیق همشون مطالعات خودشون رو داشتن. در سال در واقع اواخر 83-84 که در واقع برداشتن تعلیق صورت گرفت، ایشون به همراه یک گروهی در واقع فرایند غنی‌سازی رو شروع کردن و در سال خب به هر حال 85، البته کمی زودتر از 20 فروردین، به این دستاورد رسیدن و ایشون و دوستانشون افراد اصلی در غنی‌سازی 3.5% سایت اصلی نتنز بودن. بعد از در واقع غنی‌سازی 3.5%، خب ایشون با توجه به نبوغی که از خودشون نشون داده بودن، از بخش در واقع فرایند به بخش بازرگانی منتقل شدن. در بخش بازرگانی خب با توجه به اینکه یکی از مهمترین بخش های سازمان انرژی اتمی بخش بازرگانی هست، چون اگر دستگاه سانتریفیوژی وجود نداشته باشه غنی‌سازی صورت نمیگیره، ایشون اون نقطه رو در واقع تشخیص دادن به عنوان یه محل اصلی برای در واقع فعالیتشون، وارد اون بخش شدن و
در بخش بازرگانی سازمان انرژی اتمی.
بله در اون بخش وارد شدن و خب در واقع پست های مدیریتی رو طی کردن و آخرین پستی هم که داشتن به عنوان معاونت بازرگانی سایت نتنز بودن. البته پست های زیادی داشتن ولی خب به عنوان معاون بازرگانیشون معرفی شدن. بعد از غنی‌سازی 3.5%، البته ایشون و همراه به دوستانشون غنی‌سازی 20% رو هم انجام دادن. یکی از افراد اصلی و در واقع سر تیم کارگروهی بودن که ویروس استاکسنت رو کشف کردن و خب فعالیت های بسیار زیادی که بنده که همسرشون بودم هم همین اطلاعات خیلی ناچیزی که دارم بعد از شهادتشون به دست آوردم، خیلی از دوستانشون و خیلی از بزرگان، چون آقای دکتر آقا میری حتما واقف هستن به فعالیت های شهید احمدی روشن.
حالا ما میخوایم اون زاویه رو سرکار خانم کاشانی، اون زاویه‌ای که اشاره دوستان بود، حالا اون بخشو نمیدونم شما شنیدین یا نه، هم جناب دکتر ابراهیم اصولی فرمودن و هم آقای دکتر آقا میری، اون بخشی که پیشرفت هسته‌ای ما با یه سری آدمای شجاع، جسور، با پشتکار، پرتلاش به وجود اومد. این خاطراتی از این زاویه برای شنوندگان بفرمایید، خیلی خوبه.
حقیقت خاطره که من ندارم، اگه هم چیزی شنیدم از نقل از دوستانشون بود، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اون چند شبی که قبل از این که اینها تست نهایی رو بخوان بگیرن برای غنی‌سازی 3.5%، خب خطرات بسیار زیاد بود، مهمترینش خطر انفجار و خیلی اتفاقات دیگه و خب به هر حال بحران امنیت ملی و خیلی چیزهای دیگه. ایشون بگی دوتا از دوستانشون اگر اشتباه نکنم با تعهد خودشون در زیر زمین نتنز میمونن و اون تست نهایی رو میگیرن که بعد از اون تست که در واقع اوکی میشه و مثبت میشه، چند روز بعدش آقای احمدی نژاد اون خبر رو به کل مردم ایران میدن. بله. اتفاقات که بسیار زیاده. شما
خب نه بله. این بخش اداری و دولتی شما سعی میکنید از آقای دکتر آقا میری و دکتر اصولی بگیریم. بله. بخش زندگی شخصی بالاخره هر فردی تو زندگی شخصیش هم یه نمودهای ویژه و بله. برجسته‌ای بله. داره که بله. اونها رو به نظرم بهترین کسی که میتونه مطرح بکنه جناب علی هستین.
بله. بخش دستور بودنشون اگه بخوام بگم، خب تو بخش کاری خیلی نمود داره. تو بله. زندگی خب خیلی ویژگی‌های دیگه هم بله ایشون داشتن. من فکر کنم حالا شما بخش در واقع کاریشو مد نظرتون هست. بله شهید احمدی روشن
شما فرمودین که جوانترین، درسته؟ متولد چند بودن شهید احمدی روشن؟
58. بله
متولد 58 بودن.
بله.
سال شهادتشون؟
سال 90، 21 دی 90.
90.
بله.
یعنی در سن
بله دیگه
42 سالگی.
نه دیگه در سن 30 سالگی، 32 سالگی،
32 سالگی. بله. خاطره چیزی دارین که نشون بده بالاخره اون شهامت و شجاعت و جسارت و یا حالا ویژگی های دیگه پشتکار و
بله.
اینا رو
خب همه اینا بود.
اخلاص و
بله صد از همین ویژگی که شما میگین در همه شهدای ما بود، در شهید احمدی روشن هم بود. حالا ایشون در دوران جنگ نبود ولی در دوران بعد از جنگ، در دوران در واقع جهاد علمی به گفته حضرت آقا، ایشون بسیار جهادی عمل میکردن. شما فکر کنید از وقتی که وارد صنعت هسته‌ای شدن که اولین ورودشون به بخش کاری زندگیشون بود تا سال 90، خب ایشون رفت آمدی که بین تهران تا نطنز داشتن شاید هفته‌ای دو سه بار ایشون رفت آمد داشتن. شما فکر کنید فاصله تهران تا نطنز چه فاصله بله. طولانی هست و ایشون جهادگونه واقعا در واقع این سالها رو طی کردن و همراه دوستانشون تونستن صنعت هسته‌ای رو در واقع طی کنن. یا حتی در مورد اخلاصشون اگر بخوام خدمتتون بگم، من خب به هر حال دانشجوی دانشگاه شریف بودم زمانی که ویروس استاکسنت رو در واقع خبر
گرفتم. شریف بودین؟
بله، من الان من الان مسئله دکترای شیمی دانشگاه صنعتی شریف هستم.
بله، شهید شیمی خوندن هم جناب علی؟
نه ایشون مهندسی شیمی خوندن، بنده شیمی. بله،
مهندسی
شیمی
شن.
بله بله، من سال اگر اشتباه نکنم 89 بود روی بورد دانشگاه صنعتی شریف خبر ویزه استاکسنت رو شنیدم و خیلی جالب بود که بعد از اینکه ایشون رو خب به هر حال از نطنز برگشتن، از ایشون سوال کردم، گفتم که شما راجع به این ویروس اطلاعی دارین؟ خب به هر حال ایشون تو اونجا پست مدیریتی داشتن و خیلی جالب که ایشون به این نحوی سعی کردن که این قضیه رو بگن که مربوط به بخش ما نبوده. و خب من بعد از شهادتشون کامل متوجه شدم که ایشون اصلی ترین شخص در واقع میگم اون گروه رو ایشون راهبری میکرد که در کشف
حفاظت کلام در حد اعلا.
نه بله بله، میگم حالا اخلاصشون بود اخلاص. هم محرمانه بودن کار و هم اخلاصشون، چون به هر حال شما فرض کنید به همسرتون که نزدیکترین کسیتونه میتونه خیلی کوتاه اشاره کنه که حالا من شاید یه نقش کوتاه.
همه درز اخبار ما از همینجا سرکار خانم کاشانی اتفاق میفته، مردم به همسرشون میگن، مردا به همسرشون میگن، همسرشون به دوستشون میگه و پخش میشه متاسفانه.
بله نه خب ببینید یه سری چیزا میتونه گفته بشه، ولی خب میگم با توجه به اینکه ایشون واقعا مخلصانه تو این زمینه کار میکنن، یا مثلا حالا فرض کنین میگن بخش حالا اخلاصشون، بخش جهادگونه بودنشون، بخش محبتی که داشتنشون، من از دوستانشون شنیدم که خب اطراف نطنز و حالا روستاهایی هست که یه سری آدمهای فقیر اونجا زندگی میکردشون با شهید قشقایی که در واقع رانندشون بود و البته به نظر من از یه راننده بسیار بالاتر بودن، همکارشون به نظر من بودن، همراه شهید احمدی روشن بودن، به روستاهای اطراف سر می‌زدن و انسان‌های نیازمند رو شناسایی می‌کردن. با توجه به اون فرصت بسیار بسیار کم و پست مدیریتی مهمی که داشتن، چون ایشون در اون زمان حالا آخرین پستی هم که داشتن، حالا دیگه چون 10 سال هم گذشته و همینجا پخش شده، ایشون رئیس ستاد تدابیر ویژه بخش هسته‌ای کشورمون بودن، آدم کمی نبودن. ایشون با همون وقت کمشون سعی می‌کردن با اون روستای اطراف سر بزنن و آدم‌هایی که نیازمند بودن رو شناسایی می‌کردن و به اونها کمک می‌کردن.
جمله افتادم سرکار خانم کاشانی که بهشت را به بها میدن نه به بهانه. واقعا اگر این اخلاص نبود، اگر این پشتکار نبود، اگر این خلوص نیت و خلوص اقدام نبود، قطعا شهادت نصیب هر کسی نمیشه. من به عنوان آخرین سوال از جناب علی بپرسم که بالاخره شنوندگان ما بخشی مردمن، بخشی جوانها هستن، بخشی دانشمندان و بالاخره اساتید دانشگاه ها و اینها هستن و بخشی هم مسئولین هستن. میخوام اگر توصیه‌ای به این اقشار دارید بفرمایید، به تفکیک یا عمومی بالاخره خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. من حالا غیر از این که حالا دانشجو هم هستم، دبیر هم هستم و سعی کردم تو این سالهای تدریس خودم حداقل با توجه به رشته که تدریس میکنم برای نوجوانهای کشورم مشخص کنم که انرژی هسته‌ای چه فوایدی برای کشورمون داره. و خب وقتی که نوجوانهای ما متوجه بشن، اصلا خودشون طالب میشن که چرا ما باید در واقع تحت تحریم‌های شدید باشیم، چرا نباید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای رو داشته باشیم. این از در واقع بخش حالا جوانهای ما که به نظر من وظیفه امثال ما آقای دکتر آقا میره و همه دوستان هستش، کسایی که در دانشگاه ها در مدارس تدریس میکنن، باید در آگاه کنن جامعه را نسبت به فواید انرژی هسته‌ای. خب البته چندین سال گذشته و خب نسبت به اوایل خیلی بهتره، ولی خب اوایل من خودم تو تدریسم یادمه وقتی به بچه ها میگفتم هیچ چیزی جز بمب هسته‌ای نمیشناختن و خب این ذهن باید کم کم آمادگی پیدا کنه تا بچه ها جوان‌های ما آماده بشن و طالب بشن که بدونن انرژی هسته‌ای چه فوایدی داره و خودشون در واقع طلب بکنن. خب مسئولینم انشاءالله حالا با رویکردی که دولت جدید داره، امیدوارم که صنعت هسته‌ای که طی 8 سال فکر میکنم چیزی ازش باقی نمون و ما به عقب رانده شدیم، انشاءالله که دوباره تو ریل خودش قرار بگیره و برسونیم خودمون رو به اون سرعتی که دو دنیا داره پیشرفته هستی میرسه. به نظر من خیلی عقب موندیم و انشاءالله بتونن در واقع جوانهای ما و دانشمندهای ما بتونن با سرعت عمل و این جهادگونه کار کردن ما رو برسونن به اون سرعتی که پیشرفته هستی تو کل دنیا داشته.
متشکرم سرکار خانم دکتر کاشانی. به این هسته‌ای هم علاقمند شدین شما یا نه؟ چون رشتتون هم شیمی هست، ممکنه که بالاخره علاقمند تو این حوزه باشیم.
بله چون فرایند در واقع سانتریفیوژ اون غنی‌سازی بخش زیادی شیمیه.
بله.
بخش زیادیش یعنی فرایند شیمیه. بله. من خب در طی این سالا اون اوائل چندین بار نتنز رفتم و وقت اون دستگاه ها رو اون صدای سوت اون دستگاهی که کار میکرد اون
در زمان حیات شهید یا نه؟
نه 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 نه
بعد
از شهادت. بله بله به اونجا رفتم، واقعا عظمتی داره اونجا که من بارها به دوستان آقا مصطفی گفتم ای کاش میشد یک نمایشگاهی هر ساله و دائم از این دستاوردهای هسته‌ای برای جوانهای ما و نوجوانهای ما گذاشته بشه که بچه‌ها آشنا بشن با توانمندی‌های کشورشون. حالا هسته‌ای یک جور دفاعی،
یه بخشی از یأسی هم که وجود داره و ناامیدی هم که در بعضی از اقشار وجود داره به دلیل عدم اطلاع از همین توانمندی هاست.
متاسفانه
یعنی میشه از این تریبون یه توصیه‌ای به مسئولین کرد که بالاخره یه بخشی توی این حوزه باید هزینه بکنن، یه مقداری هزینه بکنن، نمایشگاه‌های اطلاع رسانی عمومی صورت بگیره.
ببینید شما اگر رو قشر جوان و نوجوانتون سرمایه گذاری کنه آینده کشور به شدت تضمین میشه. یعنی وقتی که بچه‌ها خودشون رو پیدا کنن، اون حس وطن دوستی و عرق ملیشون و اون حس عظمت و شکوهی که یه ایرانی میتونه داشته باشه پیدا کنن، خودشون باعث پیشرفت میشن تو کشورمون. همچنان که من براتون مثال بزنم، بارها بوده دانش آموز من هیچی از هسته‌ای نمیدونسته ولی با همون چند جمله که من سر کلاس گفتم به فیزیک هستی علاقمند شده و چند تا از دانش آموزان من الان دانشجوهای این رشته هستن و این باعث خوشحالی من به عنوان یه خادم کوچک تو بخش در واقع جامعه معلمی
ترغیب کردین دانش آموزان سینی برن به سمت.
من فقط آگاهی دادم. آره. فقط آگاهی دادم و اون آگاهی باعث شده که اونها خودشون علاقه مند بشن.
بله بله. و خودتونم تلاش کردین تو این حوزه مثلا رساله دکتریتون تو این حوزه بنویسین یا نه؟
نه متاسفانه خب میخواستم ولی یه محدودیت هایی وجود داره، متاسفانه یه سری محدودیت های امکانات و حالا موضوع تو این زمینه نه نشده، ولی من رساله بیشتر در زمینه پزشکی یعنی کاربرد شیمی در پزشکی مخصوصا در درمان بیماری های سرطان در اون زمینه هست که انشاءالله که کاربردی بشن، چون خودتون بهتر میدونی خیلی از این مقاله ها فقط داده میشه و متاسفانه کاربردی نمیشه.
ما هم همینجا ازتون دعوت میکنیم، من مشاور رئیس دانشگاه فنی فیزیک کشورم، در ایام شهادت ان شاءالله بیان برای دانشجوهای ما هم صحبت بکنیم، تاکیدشون بکنیم که مقداری
ما در حد اطلاعات بسیار اندکی در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم. اگر تمایل دارید ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. اگر نه با جناب عالی خداحافظی
میکنم. متشکرم. من هم از شما آقای دکتر آقا میری و همه دوستان آقای اگر اشتباه نکنم اصولی، آقای دکتر اصولی تشکر میکنم. انشاءالله که ما به عمل پیرو راه شهیدان باشیم. به حد خیلی آسونه.
متشکر. خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
متشکر خانم دکتر.
خواهش میکنم. خداحافظ شما.
برمیگردیم به استودیو، در خدمت جناب دکتر اصولی هستیم. در حد یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
نکته پایانی که میتونم خدمت شنوندگان محترم عرض کنم اینه که فناوری هسته‌ای چون یک فناوری های تک هست به اصطلاح سرریز فناوری در بخش‌های مختلف علمی و صنعتی خیلی میتونه کاربرد و مفید باشه. یعنی ما در تکمله اون بحثی که همه بخش کوچکی از فناوری هسته‌ای بحث‌های ممنوعیت و اینا را داره یا بخش بزرگی از اون بخش‌های متعارفی هستن، بحث‌های متعارفی هستن، علاوه بر اون همونطور که خانم دکتر کاشانی هم اشاره فرمودن ما تا شیمی تا در واقع برق، کامپیوتر، همه رشته‌های دیگه‌ای که در صنعت و در پزشکی، در مهندسی داریم میتونیم از سرریز فناوری هسته‌ای برای پیشرفتش استفاده کنیم.
تشکر میکنم از جناب دکتر ابراهیم اصولی، پژوهشگر فلسفه علم و فناوری از دانشگاه ملک اشتر. با شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمتتون بودیم با موضوع نقش دانشمندان ایرانی در پیشرفت‌های دانش هسته‌ای. دیگر مهمان ما جناب دکتر سید محمود رضا آقامیری، رئیس دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، استاد تمام این دانشگاه و از دانشمندان هسته‌ای کشور در ایام شهادت شهید عزیز مصطفی احمدی روشن بودیم. توفیق داشتیم در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه بلوری کاشانی، همسر شهید عزیز شهید احمدی روشن بودیم و خاطرات و نکات خیلی جالب و خوبی رو از زندگی شهید احمدی روشن فرمودند. اگر بخشایی از این گفتگو رو از دست دادید، میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بفرمایید و کامل این گفتگو رو بشنوید. گفتگوی من با این عزیزان و به خصوص همسر شهید احمدی روشن، خانم دکتر فاطمه بلوری کاشانی. من حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده و سرکار خانم گنجلی صدا بردار برنامه، در خدمتتون بودیم. خواهش میکنم پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی ارسال فرمایید که بتونیم انشاءالله با استفاده از نظرات شما برنامه های کیفی تر و مناسب تری رو ارائه کنیم. استادان گرامی حاضر در استودیو و شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما
هستید. زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. چه صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی، شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
خلاص پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام گرم و صمیمانه خدمت تک تک شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که لحظات بسیار خوبی رو سفری بکنید در این شب باران خورده و کنار ما باشید. با شما همراهیم در بخش سوم برنامه ها تا ساعت 6 صبح.